ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر معظم انقلاب قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان را در جهان تبریک گفتند.
دستور رئیس جمهور به 4 وزیر برای پیگیری تخلفات ارزی. سخنگوی دولت با کسی که ارز دولتی گرفته ولی واردات انجام نداده همانند قاچاقچی برخورد خواهد شد.
رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه عمان: حضور نیروهای خارجی عامل اصلی تنش در منطقه است. رایزنی وزیر بین الملل چین با مقامات کشورمان.
و عراقچی در نشست فوق‌العاده وین: تا زمانی که خواسته های ایران تأمین نشود به کاهش تعهدات خود در توافق هسته‌ای ادامه می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان را تبریک گفتند. متن پیام رهبر انقلاب بدین شرح است: بسم ای تعالی، جوانان عزیز، قهرمانی شما را تبریک می گویم. دل ملت را شاد کردید. از شما متشکرم. سید علی خامنه ای، 6 مرداد 1398. رئیس جمهور هم در پیامی ایستادن تیم ملی جوانان والیبال ایران بر سکوی اول رقابت‌های قهرمانی جهان را تبریک گفت. آقای روحانی این موفقیت را نوید بخش آینده‌ای درخشان برای والیبال ایران دانست. رؤسای قوای مقننه و قضائیه هم در پیام‌های جداگانه این افتخارآفرینی را به ملت شریف ایران، بازیکنان، کادر فنی و خانواده‌های آنان تبریک گفتند. نمایندگان مجلس هم در بیانیه‌ای علاوه بر تبریک به این جوانان قهرمان و مربیان آنها از وزارت ورزش و جوانان به دلیل حمایت از این تیم قدردانی کردند. تیم ملی والیبال جوانان ایران شنبه شب با شکست ایتالیا در بازی پایانی رقابت‌های قهرمانی جهان در بحرین نخستین بار قهرمان جهان شد.
دستور رئیس جمهور به 4 وزیر برای پیگیری تخلفات ارزی. آقای روحانی پس از دریافت نامه رئیس کل بانک مرکزی درباره اسامی متخلفان ارزی، توضیحات فوری وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را درباره تخلفات ارزی خواستار شد. عبدالناصر همتی در این نامه اسامی افراد و مجموعه هایی که با تایید این 4 وزارتخانه اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز 4200 تومانی از بانک مرکزی کرده اند ولی تا کنون کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده اند اعلام کرده است. رئیس کل بانک مرکزی در این نامه از رئیس جمهور درخواست کرده این وزارتخانه‌ها با اتخاذ تدابیر ویژه در خصوص ترغیب واردکنندگان برای تسریع در واردات کالاهای یاد شده اقدامات لازم را به عمل آورند.
تشکیل کمیته در بانک مرکزی برای تعیین تکلیف افرادی که ارز دولتی گرفتند. این خبر را سخنگوی دولت در نشست خبری خود اعلام کرد و گفت حتی اگر فردی 1 دلار ارز دولتی گرفته ولی واردات انجام نداده، همانند قاچاقچی با او برخورد می شود. رد شایعه واردات گندم، افزایش سهم تسهیلات بانکی در حوزه مسکن و تولید انبوه برخی کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود، از دیگر اخبار نشست خبری علی ربیعی بود. همکارم حنیف پیافرین گزارش می دهد.
سخنگوی دولت ابتدا در پاسخ به سوالی در خصوص واردات گندم گفت دولت شایعه واردات گندم رو تکذیب میکنه. ربیعی افزود تاکنون 6,300,000 تن گندم به قیمت 1700 تومان خریداری شده و مردم نگران گندم نباشن. سخنگوی دولت با اشاره به جلسه اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم گفت با کسانی که ارز دولتی گرفته ولی واردات انجام ندادن همچون قاچاقچی برخورد میکنیم.
افرادی که ارز دریافت کردند، بانک مرکزی مکلف شد که کمیته ای رو تشکیل بدن و به سرعت گزارش بدن. اگر کسی حتی 1 دلار هم وارد نکرده، مانند قاچاقچی با او برخورد خواهد شد. هیچ پولی گم نشده، همه مشخص هست در کجا هست و اگر کسی هم حتی قیمت‌های بالاتر اظهار کرده باشه در خارج، رئیس جمهور تاکید کردن که اینها هم پیگیری بشه.
آقای ربیعی همچنین در ادامه قاچاق سوخت به ویژه گازوئیل رو در صدر فهرست کالاهای قاچاق به خارج از کشور دانستو از تصمیم دستگاهی اقتصادی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی برای مقابله با قاچاق خبر داد.
بیشترین قاچاقی که به ایران وارد میشه خوراکی هست و پوشاک هست و لوازم الکترونیک. تصمیماتی دستگاه‌های اقتصادی ارجاع شد به خصوص به اقتصاد مقاومتی که لیستی از کالاهایی که ما واردات داریم و به شکل قاچاق هم به ایران میاد، برای تولید انبوه اونها، تولید بهتر اونها در داخل، برنامه‌ریزی‌های توسط وزارتخانه‌های زیرب صورت بگیره. همینطور در خصوص دام با واردات به موقع و انبار کردن به موقع و حتی صادرات ما بتونیم جلوی این قاچاق‌ها رو بگیریم.
سخنگوی دولت 12 در نشست خبری هفتگی خود از افزایش سهم تسهیلات بانکی در حوزه مسکن هم سخن گفت و افزود در 2 سال آینده 800,000 واحد مسکونی ساخته می شود.
جلسه مهم دیگری ما داشتیم با مدیران بخش مسکن بود که در این جلسه تصمیم گرفته شد سهم مسکن از تسهیلات بانکی 13% بود، این به 20% افزایش پیدا کند.
آقای ربیعی در این نشست به ارزهای دیجیتالی هم اشاره کرد و از ساماندهی رمز ارزها یا همون ارزهای دیجیتالی توسط دولت خبر داد.
کلیات تصمیم بر این بود که جاهایی که غیر قانونی هست حتما جمع‌آوری خواهد شد، شهرک‌های پیش بینی میشه، در این شهرک‌ها با گاز خود افرادی که مایل هستن نیروگاه ایجاد می‌کنن و با برقی که خودشون میتونن تولید کنن میتونن ارز رو هم تولید بکنن، منتها نرخ گاز قطعاً نرخ گاز یارانه‌ای نخواهد بود.
بخش دیگری از صحبت‌های سخنگوی دولت در خصوص سفر وزیر خارجه به کشورهای آمریکایی آفریقایی بود. به گفته ربیعی هر جا آمریکایی‌ها خواستن دیوار بکشن و مرزی بسازن تا ایران رو حذف کنن، دیپلماسی فعال کشورمون مانع از این کار شد.
وزیر صنعت، معدن، تجارت میگوید کاهش قیمت دلار و تثبیت آن به یقین با 1 دوره زمانی در سایر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. رضا رحمانی پس از جلسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کالاهایی که هم‌اکنون در بازار وجود دارد اغلب با قیمت قبلی است، افزود ما نیز از بعد نظارتی نظارت‌ها را افزایش داده‌ایم و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تعزیرات نیز پای کار آمده اند که در حق مردم اجحاف نشود. او در پاسخ به پرسشی درباره تشکیل مجدد وزارت بازرگانی افزود دولت به این جمع‌بندی رسیده است که با تشکیل وزارت بازرگانی خدمت رسانی بهتر و بیشتر انجام و در فعالیت‌های موجود نیز تمرکز ایجاد می شود. وزیر صمت گفت این موضوع همکنون یک طرح است و دولت نیز پیشتر آن را به صورت لایحه ارائه داده بود.
موضوع مخالفت دولت با ارائه گزارش سالانه به مجلس به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع شده است. رئیس مجلس در جلسه علنی و در پاسخ به تذکر نمایندگان در خصوص حضور رئیس جمهور و وزیران دولت برای ارائه عملکرد سالانه به مجلس گفت رئیس جمهور در مخالفت با این موضوع نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نوشته است که ایشان نامه را به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع دادند. نمایندگان همچنین برخی مواد آیین‌نامه داخلی مجلس را بررسی و تصویب کردند. گزارش مهدی قاسمزاده از نشست علنی مجلس.
اولین دستور ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس.
نمایندگان مردم در خانه ملت در جلسه علنی مجلس برخی از بندهای آیین‌نامه داخلی مجلس را اصلاح کردند تا نظارت بر کار وزرا بیشتر شود. بر این اساس استیضاح وزرا پس از سه کارت زرد بدون ارجاع به کمیسیون اعلام وصول می شود. همچنین با مصوبه جدید خانه ملتی ها وزرا تنها یک بار مجاز به تعویق پاسخگویی به سوال نمایندگان در کمیسیون های تخصصی مجلس هستند. کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در تشریح جزئیات این مصوبات گفت
اگر وزیری سه تا کارت زرد رو بگیره همون سوالی که نمایندگان مجلس در سه تا سوال مطرح کردن، موضوعات اونها به اضافه سوال کنندگانی که باید 10 نفر بشوند که امضا بکنن بدون اینکه به هیئت رئیسه ارجاع بشه، بدون اینکه به کمیسیون تخصصی ارجاع بشه، بلافاصله به عنوان استیضاء اعلام وصول.
یکی دیگر از مواد آیین‌نامه داخلی مجلس که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، شرایط اصلاح قانون دائمی در حین بررسی بودجه است که بر اساس آن اصلاح قانون دائمی و قانون برنامه توسعه در حین بررسی لایحه بودجه سالانه و اصلاح برنامه توسعه به 2/3 رأی نمایندگان حاضر نیاز دارد. ساکنان بهارستان در بندی دیگر مسبب کردند که نماینده سوال کننده از وزیر 48 ساعت قبل از حضور وی در مجلس میتواند طرح سوال را فقط برای یک بار و به مدت یک ماه به تعویق بیاندازد. کلیوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح اهداف این طرح گفت
این طرح سه تا موضوع رو دنبال کرد. یکی راجع به وزرا بود، راجع به سوال از وزرا و حضورشون در مجلس که یه قدری چارچوبه کار رو محکم‌ترش کرد. بخش دومش راجع به ریاست جمهوریه که زمانی که رئیس جمهور وقتی که تحلیف انجام میشه حد اکثر ظرف 2 هفته باید وزرا رو اعلام بکنه به مجلس و رو انجام میده. بخش سوم راجع به تحقیق تفحصایی که مجلس انجام میده. گزارشاتی که برای تحقیق تفحص میره بر قوه قضاییه در حقیقت تخصصی اون موضوع، حالا موضوع فنی، موضوع مالی.
همچنین در این جلسه یکی از نمایندگان مجلس از تأخیر دولت در ارسال گزارش عملکرد سالانه به مجلس انتقاد کرد و آقای لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر از نامه رئیس جمهور به رهبر معظم انقلاب خبر داد و گفت
ای رئیس نامه رسمی داده
بله.
به هم به رئیس جمهور هم به وزرا که گزارششون اعلام بکنن.
اینا مخالفت کردن آقای دکتر.
ظاهرا طور که من شنیدم ایشون نامه ای دادن به مقام رهبری برای اینکه اشکال داره و ایشون برجادم که شورای حل اختلاف چونجا رسیدگی کنن.
در ادامه جلسه علنی مجلس 222 نفر از نمایندگان از وزارت اطلاعات به خاطر کشف شبکه جاسوسی آمریکا و ضربه زدن به آنها قدردانی کردند. همچنین تعدادی از نمایندگان با صدور بیانیه‌ای از بلندقامتان تیم ملی والیبال جوانان کشور به خاطر قهرمانی در مسابقات جهانی تقدیر کردند.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور روابط ایران و عمان را همواره دوستانه و روبه توسعه خواند و تصریح کرد باید با افزایش رفت و آمدها و رایزنی ها در راستای گسترش همه جانبه مناسبات و همکاری های تهران مسقط در بخش های مختلف به ویژه انرژی و تجاری تلاش کنیم. آقای روحانی در دیدار یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان با بیان اینکه ایران و عمان مسئولیت اصلی تأمین امنیت در منطقه تنگه هرمز را بر عهده دارند گفت جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش می‌کند تا دریای عمان، خلیج فارس و تنگه هرمز مسیری امن و مطمئن برای کشتیرانی آزاد بین المللی باشد. آقای روحانی تأکید کرد حضور نیروهای خارجی نه تنها کمکی به امنیت منطقه نمی کند، بلکه عامل اصلی تنش خواهد بود. رئیس جمهور بازسازی سوریه و بازگشت آوارگان و تلاش برای توقف کشتار مردم بیگناه یمن را از موضوعات مهم در تعاملات منطقه‌ای دانست و گفت باید با همکاری متقابل برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه غذایی و دارویی به مردم بیگناه یمن تلاش کنیم. آقای روحانی تجاوز رژیم صهیونیستی، کشتار و آواره کردن مردم فلسطین و تخریب خانه‌های فلسطینیان را از دیگر موضوعات حائز اهمیت در منطقه برشمرد و افسود برنامه‌ریزی‌های ناپخته و خطرناک برای آینده فلسطین با عنوان معامله قرن نگران کننده است. وزیر امور خارجه عمان نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام گرم سلطان قابوس پادشاه عمان به رئیس جمهور کشورمان گفت مناسبات تهران مسقط در زمینه‌های مختلف به ویژه تجاری و سرمایه‌گذاری همواره رو به پیشرفت بوده است. بن علوی خاطر نشان کرد امروز منطقه در حال گذر از بحران‌های ساختگی و نیابتی است و مطمئناً ایجاد امنیت پایدار و حقیقی در منطقه بدون حضور ایران امکان پذیر نخواهد بود. وزیر خارجه عمان با رئیس مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر امور خارجه هم دیدار و رایزنی کرد.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان در دیدار وزیر بین الملل چین بر تدوین سازوکارهای جدید برای تقویت همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی تأکید کرد. کمال خرازی با اشاره به فشارها و تحریم‌های آمریکا ضد ایران و چین افسود، گسترش همکاری‌های امنیتی میان دو کشور راهکاری مؤثر برای کمک به بازسازی و ثبات منطقه در برابر اقدامات مخرب آمریکا است. سونگ تائو نیز ضمن قدردانی از حمایت‌های ایران در جنگ تجاری واشنگتن با پکن و استقبال از گسترش روابط دو جانبه با تهران، از وجود ظرفیت‌های فراوان برای تقویت همکاری‌ها با ایران به عنوان شریکی صمیمی برای چین خبر داد. وزیر بین الملل چین همچنین با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که میزبان وی بود دیدار و گفتگو کرد. محسن رضایی در این دیدار با اشاره به اقدامات اخیر آمریکا و انگلیس در تنگه هرمز و تلاش آنها برای آتش افروزی و ایجاد ناامنی در منطقه و خلیج فارس بر مشارکت تهران پکن برای توسعه امنیت و اقتصاد به ویژه منابع انرژی در منطقه تاکید کرد و هشدار داد ایران اجازه آتش افروزی در منطقه را نخواهد داد.
نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران کل سیاسی وزارت خارجه ایران، آلمان، فرانسه، روسیه، چین و انگلیس و نماینده اتحادیه اروپا در وین پایتخت اتریش برگزار شد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در پایان نشست وین گفت تا زمانی که خواسته های ایران تأمین نشود به کاهش تعهدات خود در توافق هسته‌ای ادامه می دهیم. سید عباس عراقچی افسود روحیه حاکم بر این نشست سازنده بود ولی مشکلات جدی است.
همونطور که قبلا هم گفته بودم ما در یک ماه گذشته تحولاتی رو در نحوه اجرای برجام داشتیم. هم گزارشاتی که آژانس داد در خصوص کاهش تعهدات ایران اونجایی که این کاهش تعهدات عملی شده بود، هم مواردی که ما داشتیم در خصوص قصور اون کشورهای اروپایی در اجرای تعهدات خودشون. امروز بحث مفصلی در این خصوص صورت گرفت. به نظر من بحث سازنده بود. اونچه که در جمع‌بندی وجود داشت پایبندی همه کشورهای باقی مانده در برجام به تعهدات خودشون در برجام، برای به اصطلاح ادامه برجام، حفظ برجام. البته جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که به روال خودش در کاهش تعهدات خودش ادامه خواهد داد تا وقتی که خواسته های جمهوری اسلامی ایران تأمین بشه. در مجموع میتونم بگم که روحیه حاکم برای جلسه روحیه خوب و سازنده‌ای بود، ولی مشکلات ما مشکلات جدی هست. اعضای برجام مصمم هستن که جلسه وزرای امور خارجه برجام رو هم برگزار بکنن. شاید جلسات دیگری در سطح کارشناسی داشته باشیم که وقتی وزرا ملاقات میکنن ما بتونیم بحث‌های جدی و دستاوردهای ملموسی رو داشته باشیم. ضمناً تصمیم گرفته شد که گروه‌های کاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی کارشون رو شروع بکنن. بعد از این جلسه کارشناسان ما در دو حوزه مختلف اقتصادی جلساتی خواهند داشت با هدف رسیدن به راه حل‌های عملیاتی در اجرای برجام.
ابراز تردید برخی مقامات نظامی هند درباره توانایی پهپادهای آمریکایی. روزنامه هندوستان تایمز در گزارشی نوشت سقوط پهپاد آمریکایی گلوبال هاوک در منطقه خلیج فارس در ماه گذشته توسط ایران باعث شده است بخش‌های نظامی هند و در رأس آنها نیروی هوایی این کشور درباره توانایی این پهپادهای گران قیمت و خرید آنها تردید کنند. به نوشته این روزنامه قرار بود بخش‌های سگانه نیروهای نظامی هند 30 پهپاد آمریکایی را به قیمت 6 میلیارد دلار خریداری کنند، اما آنها همکنون در حال متقاعد کردن وزارت دفاع این کشور برای انصراف از این تصمیم هستند.
سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود به شورای امنیت شهادت و مجروحیت 1700 کودک یمنی را مستندسازی کرده است. تا کنون 7500 کودک یمنی در جنگ یمن جان خود را از دست دادن. در پاسخ به جنایات سعودی ها، ارتش و کمیته های مردمی یمن بار دیگر با گروهی از پهپادها، برج مراقبت و آشیانه هواپیماهای بدون سرنشین متجاوزان را هدف قرار دادند.
عملیات واسعة لعدد من الطائرات
و عملیات هماهنگ پهپادهای یمنی به فرودگاه نجران عربستان، برج مراقبت و آشیانه های هواپیماهای بدون سرنشین سعودی در این فرودگاه هدف قرار گرفت و دقایقی پس از آن مقر فرماندهی ائتلاف متجاوزان در نجران هدف یک موشک بالستیک ارتش یمن قرار گرفت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد در این عملیات ها مرکز فرماندهی متجاوزان که حملات مرزی به یمن را اداره می کرد منهدم و شماری از متجاوزان از جمله چند فرمانده نظامی کشته شدند.
اینها به کشور ما تجاوز و تعدی کردند. بنابراین هر زمان که حملاتشان را متوقف کنند ما هم حملات خود را متوقف خواهیم کرد. اگر این جنگ متوقف نشود ما چاره ای غیر از تلافی و پاسخ دادن به تجاوزات آنها نخواهیم داشت.
و ضرب مرابض و محطات الطيران المسير.
در این حملات آشیانه های هواپیماهای بدون سرنشین متجاوزان و برج مراقبت فرودگاه نجران هدف قرار گرفت. این مسئله نشان دهنده توان اطلاعاتی ارتش یمن است.
عملیات ارتش یمن به عمق خاک عربستان در پاسخ به جنایت‌های اخیر این رژیم ضد مردم یمن که به شهادت و مجروح شدن دست کم 5 عضو یک خانواده در الهدیده منجر شد صورت گرفته است. سازمان ملل متحد در گزارش خود عربستان و امارات را در لیست سیاه کشتار کودکان قرار داده. در جدیدترین گزارش سازمان ملل به شورای امنیت کشته و ناقص شدن دست کم 1700 کودک یمنی در سال 2018 مستندسازی شده است. جنگ یمن تا کنون به کشته شدن دست کم 7500 کودک یمنی منجر شده است.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیده و سیما، صنعا.
چند خبر کوتاه. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت تأثیر ثبات بازار ارز و کاهش قیمت دلار به تدریج در سایر کالاها نمایان می شود.
رشد مهاجرت های معکوس از شهر به روستا سرعت گرفته است. وزیر کشور در حاشیه نشست شورای اجتماعی گفت گرانی شهر و وجود امتیازات ویژه در روستاها از دلایل رشد این نوع مهاجرت است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران گفت با ثبت سفارش 70 شرکت وارد کننده موبایل بر مبنای کاهش نرخ ارز، قیمت گوشی به سود مصرف کنندگان کاهش می‌یابد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم از کاهش 20% قیمت برنج ایرانی خبر داد و گفت با توجه به آنکه کشت نو ظرف یک ماه آینده در بازار عرضه می شود قیمت این محصول روند نزولی در بازار دارد.
پیکرهای مطهر 26 شهید دوران دفاع مقدس پنج شنبه 10 مرداد از مرز سومار در استان کرمانشاه وارد کشور می شوند.
اعضای باند کلاهبرداری که با ایجاد سایت های شرط بندی 80 میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کرده بودند با تلاش ماموران پلیس فتحای البوز دستگیر شدند.
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از توزیع بیش از 1700 تن کاغذ برای مطبوعات خبر داد.
و سخنگوی وزارت بهداشت و درمان افغانستان اعلام کرد در انفجارها و حمله مهاجمان مسلح تاکنون 2 نفر از جمله 1 زن کشته و 25 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان با آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، موجی از انفجارها در مناطق مختلف این کشور آغاز شده است. خبرهای ورزشی به همکارم آقای هورفر.
تیم ملی بسکتبال ایران در 3 و آخرین بازی تدارکاتی خود در اردوی پرتغال با نتیجه 74-70 مقابل تیم ملی کشور میزبان به برتری رسید و با 3 پیاپی برابر تیم‌های دانمارک، اسلواکی و پرتغال قهرمان تورنمنت 4 لیسبون شد. شاگردان شاهین تب در ادامه تور اروپایی خود طی روزهای 11 تا 13 مرداد در مسکو با تیم‌های اردن و روسیه دیدار می‌کنند و پس از آن برای حضور در تورنمنت دیگر عازم آتن یونان می‌شوند. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان از ظهر امروز در شهر صوفیه بلغارستان آغاز می شود. رحمان عموزاد در 48 کیلوگرم، مهدی ویسی در 55، امیر حسین متقی در 65، امیر حسین فیروزپور در 80 و سالار حبیبی در وزن 110 کیلوگرم به مصاف حریفان خود می روند. علیرضا فیروزجا به عنوان اولین ایرانی به درجه سوپر استاد بزرگی شطرنج رسید. در پایان مسابقات شطرنج سوپرلیگ ترکیه، علیرضا فیروزجا به رتبه 2700 رسید و نخستین سوپر استاد بزرگ شطرنج ایران لقب گرفت. فیروزجا دومین شطرنج باز جهان است که در سن 16 سالگی به درجه سوپر استاد بزرگی می‌رسد. در روز آخر مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا در لبنان، حسین زنجانیان در دانهیل و علی زهرابزاده در کراس کانتری موفق به کسب مدال نقره شدند و تیم ایران با 2 و 1 به کار خود پایان داد. تیم جودوی پسران ایران با کسب 3 نقره به کار خود در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا در تایوان پایان داد. برای تیم پسران ایران ابوالفضل عیسی‌زایی، رامین احمدزاده و سعید کرجی مدال نقره دریافت کردند و در بخش دختران سایان چگنی 5 شد. سردار آزمون مهاجم ایرانی تیم زنیت با گلی که در ثانیه 11 دیدار مقابل آرنبرگ به ثمر رساند، زننده سریع‌ترین گل تاریخ زنیت در لیگ روسیه لقب گرفت. زنیت سن پترزبورگ در هفته 3 لیگ روسیه با 2 مقابل تیم آرنبرگ به برتری رسید و 9 شد.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از نوار شمالی و جنوب شرق کشور رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد و درباره احتمال سیلابی شدن مسیرها و احتمال وقوع صاعقه در این مناطق هشدار داد. نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب برای برخی مناطق از شمال غرب، شمال شرق، رگبار پراکنده باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کردیم. برای سواحل دریای خزر هم بارش پراکنده رخ خواهد داد. انتظار این رو داریم که برای خراسان شمالی، شرق گلستان، مرکز و شمال آذربایجان غربی، پاره ای از مناطق آذربایجان شرقی و اردبیل رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ بده که میتونه سیلابی شدن رودخانه ها و وقوع صاعقه رو ایجاد کنه. از هموطنان عزیز خواهش مندیم که از تردد و اسکان در کنار رودخانه ها پرهیز کنن و همچنین در قسمت های مرتفع و کوهستانی این استان ها به دلیل خطر وقوع صاعقه خودداری کنن. ضمناً از طرفی هم در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و مرکز فارس، جنوب کرم و شمال هرمزگان هم شرایط سیلابی شدن، رودخانه ها و وقوع صاعقه، همچنین وزش باد شدید پیش بینی میشه. تهران هم در 5 آینده آسمانی صاف و آفتابی خواهد داشت.